أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح تا اینجا اقوال چهارگانه مهم در بحث قاعده لازرر بیان شد. حالا حقیر بعدن انشاءالله یک قول پنجمی شاید عرض خواهم کرد که اون قول پنجم تلفیقی از بعض از این اقواله، که یعنی در یک فقره یک قول رو حقیر ملتزم میشم، در فقره دوم قول دیگری رو، او رو عرض میکنم انشاءالله. امروز اول یک ملخصی از مامضا داشته باشیم، بعد قولی از مرحوم امام خمینی رو عرض میکنیم و بررسی میکنیم اگر انشاءالله وقت افاده کرد، و بعد هم اون چه که خودم عرض کردم که شاید بشه تلفیقی کنیم از دو قول از این اقوال، او رو هم اشاره می کنم. دقت کنید، اقوال اربعه حاصلشون قول اول این بود که مراد نهی باشه، یعنی حق ضرر زدن به دیگری رو نداری، میشه نهی تکلیفی نسبت به ضرر رسوندن به غیر، که این از شیخ الشریعه اصفهانی بود رضوان الله علیه. عمدتاً از سه راه بود. یک، بگیم لای نافیه در معنای نهی به کار رفته از باب مجاز در کلمه. دو، یک خبری اینجا محذوف باشه، لا ضرر جائزون، ضرری که جائز باشه، ضرر زدنی که جائز باشه نداریم. سه، بگیم جمله ولو اخبار از نفیه، اما مجموعه جمله به معنای نهی و انشاءه، مثل بیتو که خبریه است، اما این جمله فعل و فاعلی به معنای چیه؟ انشاء به کار رفته. ما نحن فیه کذالک. دلیل اول این قول این بود، دارم حاصلش رو عرض میکنم، که این استعمال شایعی است، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا غش بین المسلمین، که اگر یادتون باشه آقای آخون فرمودن این نحوه از استعمال معهود نیست، برعکس شیخ الشریعه فرمودن معهود هست. خب این قلت آقا این نحوه از استعمال درسته، در نهی معهوده، اما در غیر نهی هم معهوده، مثل لا شک لکثیر الشک. خب اینجا یعنی نباید شک کند کثیر الشک، یکی معنا نداره که. لا ربن بین الوالد والولد، یعنی نباید ربای بین والد و ولد باشد، هایی که پر واضحه که به معنای نهی نیست. خب پاسخی که داده شد این بود که این لاربن و اینها در جاییه که اول شاره برای یه طبیعتی یه حکمی رو برده، الربا محرمون، بعد میاد یک فراز، معذرت میخوام، یک فرد از اون طبیعت رو و یک حصه خاصش رو جدا میکنه، نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع یا الی آخر، و میاد بعض از افراد رو از حیث اونها منزله عدم قرار میده، میگه اصلا نیست، لا ربن بین الوالده والولد. اما در ما نحن فی اول یک حکم عمومی که برای ضرر بگید نبوده که بعد این گونه بیاد و نفیش کنه. دلیل اولشون شیوع این استعمال بود، دلیل دومشون تبادر بود که خب این العهدتو علی مدعی، دلیل سومم این بود که حضرت فرمودن به سمره انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، یعنی گو این که حضرت میفرمایند انک مضار و المضار حرام. خب باز پاسخش اینه که این نسبت به فقره لا ضرار خوبه که شما میگید، اما در نفی حکم ضرری که این رو به اصطلاح ما به کار نمیبریم دیگه، در نفی حکم ضرری بخوان بگن که انک مضار، این با هم قابل جمع نیست. اینم دلیل سومشون. دلیل چهارمشون فهم اهل لغت بود. پاسخش اینه که اهل لغت حد اکثر در تشخیص مفردات فهمشون ملاکه، نه در تشخیص جمل و هیئت‌های ترکیبیه. این قول اول بود. قول دوم از مرحوم فاضل تونی بود که نفی ضرر غیر متدارک باشه. یک کلمه توضیحش این شد که در حدیث نفی ضرر است، ظهور داره در نفی ضرر خارجی. خب این که کذب هست چون خارجن ضرر داریم، پس باید بگیم که نفی ضرر غیر متدارک شده، یعنی شارع میگه ضرری که متدارک نباشه نداریم. پس معناش اینه که ضرر باید چی بشه؟ بگید تدارک بشه، و ضرر متدارک در حکم عدمه. پس ضرر غیر متدارک نداریم، اگر ضرر خارجی باشد در عالم خارج هر ضرری باشد محکوم به وجوب تدارکه، یعنی زمان داره. این هم قول دوم که از فاضل تونی بود. حالا سوال، کی ضامن ضرره؟ بستگی داره، اگر ضرر که در ضراره به این معنا که نسبتش به فاعل لحاظ شده در ضرار، طبعا ضامن کیه؟ خود اون طرفه. اما در ضرر اگر این معنا رو بگیریم، خب این میشه نقص بدون لحاظ نسبتش به فاعل خاص، اینجا طبعا میشه چی؟ بگید شخص معین نخواهد بود، و مثلا میشه بیت المال لا ضرره. در وافیه هم مرحوم فاضل تونی تعبیرشون اینه، از نفی الضرر غیر محمول علی نفی حقیقته لانه غیر منفی، چون ضرر که هست، بل ظاهر ان المراد بهی نفی الضرر من غیر جبران به حسب الشرع، ضرری که جبران نشه از دیدگاه شارع نداریم، ضرر باید چی بشه؟ جبران بشه. خب یکی از اشکالاتی که به این قول شد که اشکال مرحوم آقای خویی بود، این بود که این خلاف اطلاق دلیل بود، چون دلیل که نگفت ضرر غیر متدارک. این خب بعضیا پاسخ دادن میگن درسته، ایشون تقدیر نگرفت غیر متدارک رو که شما بگید با اطلاق سازگار نیست، بلکه ایشون گفت که حالا که شارع حکم کرده به وجوب تدارک ضرر، پس ضرر رو کل عدم میدونه، یعنی بخواد بگه که اصلا ضرر وجود نداره به نظر ما. چرا؟ چون وقتی تدارک بشه دیگه ضرر نیست. بعدم خب وقتی که ما مجبور بشیم صیانتا لکلام الشارع عن الکذب در تقدیر بگیریم، میگیریم. خب باز من هم آقای خویی جواب میدم که خب نه، ما نیاز به این تقدیر نداریم، راه دیگه میاییم جلو. باز راه خود ایشون رو باید لحاظ کرد. اما عرض ما اینه، به مرحوم فاضل تونی عرض میکنیم صرف این که شارع حکم کنه به لزوم تدارک ضرر، آیا این کافیه که پس بگه دیگه ضرر نداریم ما؟ در نفی ضرر خارجن که ظهور این کلام است، کافی نیست حکم شارع به لزوم تدارک ضرر، بلکه چی کافیه در نفی ضرر؟ تحقق خارجی تدارک ضرر. یعنی اگر خارجاً ضرر تدارک شد صحیحه که بگیم پس ضرری نیست، اما صرف این که شارع بگه شما باید تدارک کنی این کافیه برای نفی ضرر نیست. حقیر جواب میدم از این اشکال، عرض میکنم شارع اینقدر براش مهمه این مسئله تدارک که حکم به تدارک رو به منزله تدارک گرفته و چون تدارک رو فرض کرده میگه پس ضرری وجود ندارد. میشه درستش کرد، ولی خب بالاخره این هم یه مقداری توجیه زیادی میخواد. اما اشکال عمده این قول شاید ای باشه که این قول سر از تخصیص اکثر در میاره، چون بسیاری از ضررها هست که به انسان وارد میشه اما شارع نگفته باید تدارک بشه. من میرم تو خونه پام پیچ میخوره میفتم زمین، کجا شارع گفته که باید این تدارک بشه؟ حالا چون شخص خاص نبوده از بیت المال مسلمون ها، کجا شارع گفته؟ یه سیل میاد مال من خدای ناکرده برده میشود، شارع گفته که باید این تدارک بشه؟ مثلا من تو خونم خوابیدم، ضرر نقص در مال و بدن و عرض و اینها بود، من تو خونم خوابیدم خدای ناکرده یک قسمتی از بدنم مجروح میشه خود به خود، خب آیا این باید تدارک بشه مثلا؟ که اینو بعضی از آیون میگن اشکال این قوله. قول سوم چی بود؟ قول سوم این بود نفی تشریع حکمی که سبب ضرر شود، یعنی الحکم الذی یسبب الضرر و ینشأ منه الضرر، این در اسلام تشریع نشده، که قول شیخ و محقق نائینی و محقق خویی و امثال اینها بود. این قول با سه راه داشت: یک، تقدیر گرفتن کلمه حکم لا حکم ضرریه، یادتونه دیگه، خب که اینو مرحوم شیخ و اینها میگفتن. باز اشکالش اینه که این اولا نیازمند به تقدیره، ثانیاً حکم ضرریه طبق این تقدیر، ضرر نیست، نگفته لا ضرریان، گفته لا ضرره، که بعد اگر حکم در تقدیر بگیریم با نمیتونیم بگیم لا حکم ضرره، باید بگیم لا حکم ضرریه، که باز اینم یک تصرف اضافه ای لازم داره. راه دوم بگیم از باب مجاز در حذف نه که اولی بود، از باب مجاز در کلمه، اصلا مراد از کلمه ضرر بگید خود حکم باشه، گفتیم باز اینم استعمال عرفی نیست. به اضافه اینکه اگر در ضرار بگیم حرف بدی نیست، چون در ضرار چی بود؟ به اصطلاح از حیثیت صدوره و حکم واقعاً منشأ ضرر می شود، از حکم است که ضرر صادر می شود، اما در لا ضرر که حیثیت صدور رو کاری ندارد، نفس و نقص فن بدن و مال و ارز هست، لذا اینجا بخواد ضرر باشه و بعد مراد حکمی که سبب باشه، این با ظهورش سازگار نیست. راه سومش این بود که مراد از ضرر حکم باشه اما از باب سبب و مسبب تولیدی، که قول مرحوم محقق چی بود؟ نائینی بود، که باز این هم البته حرف بدی نیست، ولی اگر نتونیم بر وجه دیگری حمل کنیم. قول چهارم قول آقای آخون بود که نفی حکم به لسان نفی موضوعه، که میگه ضرر در معنای خودش استعمال شده که همان موضوع باشه در اینجا، اما در قول قبل میگفت ضرر در معنای چی به کار رفته؟ در معنای حکم به کار رفته.
اینجا
بله، اینجا میگه ضرر در معنای خودش به کار رفته، اما به لسان، اما حقیقتا نفی حکم است، ولی واقعا لسان نفی موضوعه. این هم فرمایش مرحوم آقای آخون، که یکی از فرقهاشو گفتیم در سومی که حرف قبلی بود، هر جا حکم سبب ضرر بشه اون حکم چی میشه؟ برداشته میشه، ولو به خاطر مقدمات باشه. یادتونه دیگه، قبلا گفتیم. اما در این چهارمی خود موضوع اگر ضرری باشه، اما مقدماتش رو دیگه شامل نمیشه. وضوع اگر ضرری باشه، حکم وجوب برداشته میشود. حکم وجوب وضوع در واقع برداشته میشود، اما از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع که وضوع نباشد مثلا. اما در قبلی حتی اگر مقدمات هم ضرری باشه، سبب میشه که اون حکم دیگه چی بشه؟ برداشته بشه. یادتونه دیگه. خب دلیل قول آقای آخوندم این بود که اینجا معنای حقیقی که نمیشود، ما از باب اقرب المجازات میگیم نفی ادعایی ضرر شده، از باب نفی حکم، اما به لسان نفی موضوع که نفی ضرر باشد ادعا. خب این بود پاسخشم که دادیم، و یکی از پاسخهاش این بود که این در لاربن بین الوالد والولد معنا دارد که اول یک اربا محرمونی داریم، بعد نفی حکم میکنیم، او حکمی که ثابت بوده قبلا به لسان نفی موضوع در یک حصه خاصه. اما در مانهنفی اول چی بوده حکم ضرر که بعد حالا نف بشه حکم به لسان نفی موضوع در حصه خاصه؟ اینجا وجهی بگید ندارد. خب این مجموعه اقوالی که تقریبا در مسئله بود عمده اقوال، اما مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول جلد 3 که تقریرات درس ایشان هست، توسط آیت الله سبحانی در صفحه 112 وارد قول مختار خودشون میشن. قول ایشان هم از جنبه ای قابل توجهه. ایشان میفرماید ما مطالبی که الان میخوایم بگیم، بعض از اینها رو در رساله اجتهاد و تقلید هم گفته و میگیم، اما در این حال اینجا چند مطلب رو باید اول بگیم تا قول مختارمون از دل این مطالب روشن بشه. امر اول اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 مقام داشتن. مقام اول مقام نبوت و رسالت. ایشان به اعتبار این که نبی الهی و رسول من قبل الله الی الناسن، منبع و مبلغ احکامن، هر حکمی که باشد حتی عرش الخد، یک به قول ما فشاری نخون مثلا نیشگونی هم آدم بگیره و امثال اینها، جان یک خراشی بزنه، مثلا فرض کنید که با نوک ناخن بکشه روی پوست بدن طرف یک خراشی ایجاد کنه. خب این که پس منصب اول و مقام اول پیغمبر اکرم است. مقام دوم مقام حکومت و سلطنت به تعبیر ایشون، و مقام سوم که چون ایشون به تعبیر آی سبحانی که از قول مرحوم امام خمینی نقل میکنن، میگن پیغمبر اکرم سلطان امتن، حاکم بین امتن، سائس عبادن در بلاد. خب طبعا ایشان از باب این که سلطنت و حکومت داشتن، سریه رو انجام میدادن، افراد رو میفرستادن برای سریه، از همون باب بود که عده و عده آماده می کردن برای جهاد و امثال اینها. بعد میگن که فرق بین این دوتا مقام هم واضحه. در مقام اول خب که بما انه نبی و رسول بود، امر و نهی و بعث و زجر نداشتن، بلکه اگر امر یا نهی داشتن، ارشاد به امر و نهی خدای متعال بود. خودشون امر و نهی مستقلی نداشتن، چون نبی بودن، رسول بودن، خبر میدادن از جای دیگر، البته حالا ای درش یک مقداری تأمل هست، چون پیغمبر اکرم بنابر بعض از مدارک حق جعل حکم داشتن مستقلن. درسته هرچه ایشان بگن از ناحیه خداست، اما تفویض و اختیار جعل حکم و امر و نهی به خودشون سپرده شده. ما فرض النبی داریم، فرض الله داریم. حالا این جهتش قابل تأمل که عرض کردم. بله،
این فرض النبی که ما میگیم یعنی خداوند این رو جعل نفرموده،
اختیارش رو به پیغمبر داده،
جعل میکنن بعد خداوند تایید
تایید میکنه. بله دیگه، نتیجهش این میشه. عرض کردم نه اینه که پیغمبر واقعا کلا من تلقاء نفس شریفشون بگن، هر چه بگن مورد تأیید الهیه، اما خدای متعال اختیار جعلش رو به اینها گذاشته. ولی و ما یشاءون الا یشاء الله، اما مستقیما خود پیغمبرن که جاعل تکلیفند طبق مدارکی که هست. خب بعد در واقع ایشون میگن که اگر مکلفم اطاعت یا معصیت کنه، در فراز اول و مقام اول اطاعت یا معصیت امر و نهی الهی رو کرده، اما در به اصطلاح قسمت دوم ندیگه. خب ایشان میفرمایند که اگر امام مثلا علیه السلام بفرمایند اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، جمله معروفیه دیگه، در واقع اینجا درسته که به صورت امره، ظاهرا خود امام دارن امر میکنن، اما حقیقتا بازگشت به امر الهی است، یعنی خدای متعال چنین امری دارد، اما پیغمبر و امام دارن این امر رو تبلیغ میکنند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خب اما عرض میکنم، اما اگر به عنوان انه سائس للعباد، سائس الامه، سلطان الامه باشد، اطاعت خودش واجبه، مخالفت با خودش حرامه، و اگر کسی مخالفت کنه صحیحه که بگیم مخالفت کرده با امر و نهی رسول اکرم، و اینجا اول به خود حضرت اسناد داده می شود و ارشاد به حکم الهی به ظاهر نیست. خب بله خود اصل، این تعبیرشون قشنگه، اصل سلطنت پیغمبر اکرم مجعول من قبل الله، اما حالا که سلطنت خدای متعال به ایشون داده و مستقر شده، صاحب چنین مقامی دارای جایگاه امر و نهی و دستور دادن می شود، و شاهدش هم جمله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم چون اونا اولیاء امتن، اطیع الرسول به اعتبار این که رسول خدا خودش موقعیت کذایی دارد. شاهد دیگر آیه شریف است و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا بعيدا و آیات دیگر. البته عرض ما این بود که در هر دو فقره ظاهرا پیغمبر اکرم جایگاه دارن، هم در فراز اول بعضیاش به خودشون واگذار شده، فراز دومم که معلومه، و هر دو فراز ماده اشتراکش اینه که خب پیغمبر که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر اکرم که از تلقاء نفسشون چیزی نمیگن، هرچه میفرماین از ناحیه خداست. پس شاید بگیم فرق فارق بین این دو مقام و منصب اون چه ایشان میفرمایند نباشه، بلکه فرق فارقش اینه گاهی به ما انهو سلطانون و حاکمون و سائس الامه به قول شما حکمی رو میفرمایند، گاهی به معنا انه مشرعون و مکلفون یا مبین للتکالیف، که دیگه در دایره بحث، یعنی در واقع محدوده احکام فرق میکنه. یک سری احکام است در دایره بیان سلطان و حاکم امت، یک سری احکام است نه به اعتبار سلطنت و حاکم بودن، به اعتباری که بالاخره احکام فردیه مخصوصا مکلفین دارن. خب این احکام فردیه شون کی باید بهشون بیان کنه؟ پیغمبر اکرم باید بیان کنند. حوزه ها و ساحت ها مختلف می شود. این هم قسم دوم. جانم
از اون جنبه نبوت ایشون، حالا که بس تشریع رو نگاه کنیم، چون ایشون امام رو هم آوردن.
بله.
شما برای امام هم
حقیر طبق مدارکی که قبلا بحثش رو مفصل کردیم، ما عرض کردیم بله از مدارک استفاده می شود که اهل بیت علیهم السلام هم این حق رو دارن، ولی آیا اعمال کردن یا نه، او اول کلامه که به نظر ما اعمالم کردن. امیر مؤمنان یه موقعی زکات رو بر اسب قرار دادن، باز دوباره برداشتن. دیگه اعمال چیه دیگه؟ بالاتر از این اعمال میخوایم؟ و از مراجع فعلی من دیدم آیت الله فیاض حفظه الله و سلمه الله، که خب ظاهرا دچار عارضه این بیماری شده بودن، الحمدلله مژده دادن که بهبود پیدا کردن به لطف خدای متعال و مرخص شدن از بیمارستان و به منزلشون عودت فرمودن. ایشان دیدم توی المباحث الاصولیه با همین عرضی که من دارم رو تأیید میفرمایند و قول این رو قائلن، میفرمایند که اهل بیت هم حق تشریع دارن، حالا آیا اعمال کردن یا نه او بحث بعدی است. خب این هم مقام و منصب دوم. مقام و منصب سوم، مقام قضاوت و فصل خصومت عند التنازع فی مالی میراثی و امثال اینها، حقی است که ایشان به اعتبار اینکه قاضی امت و حاکم امت در امور حسبیه ان، حاکم شرعی هستند در امور حسبیه، خب ایشون فصل خصومت میکنن، ایشون قضاوت میکنن و امثال اینها. طبعا اون چه که ایشون قضاوت کنن اذا قضى الله و رسوله شامل این هم میشود، و اونجا باید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، شجره اختلاف، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، که این هم میشه منصب سوم و مقام سوم برای پیغمبر اکرم و اوصیاءشون. نه
سوم از شؤون دومیه، سلطنت
شؤونش، ولی خودش یک کار مستقله.
قضاوت داره، فرماندهی
نه، ممکنه یک کسی حاکم یک گروهی باشه اما قاضیشون نباشه، چون قضاوت یک شرایط خاص داره. مثلا من یک امیری رو برای یک لشکری، برای یک مردمی گذاشتم، اما منصب قضاوت رو به او ندادم، چون قضاوت یک اطلاعات خاصی میخواد، فقاهتی میخواد که او دارای اون نیست، ولی او قوه سیاست گذاری امر مردم رو دارد، الزاماً این گونه نیست. حالا تعبیر ایشونم اینه، و هذه المناصب قد تجتمع فی شخص واحد کما فی نفس الرسول و اوصیائه. بله همینی که عرض کردم، و رو ما یجعل الحکومه لشخص فیجب اطاعت و قولهی فی ما یرج الى شؤون السلطنه، جواب سوال شما، دون ما یرج الى شؤون القضاوه، و یجعل القضاوت لشخص آخر فیتبع قوله فی شؤونها، که بیان از فصل خصومت. بله و رو ما یکون شخص واحد قاضیا و حاکما، هر دوش. خب حاکم در اینجا به معنای همین حکومت و سلطنت و سیاست است، نه به معنای قضاوت. خب پس اینها شدن چند تا منصب؟ سه تا منصب. برای پیغمبر اکرم و اهل بیت، که بعد ایشون میگن انشاءالله در بحث نیابت عامه فقیه در جای خودش ما این سه منصب رو باز مفصلا توضیح میدیم. این امر اول، فرمودن بیان مختارمون نیازمنده به چند امره. امر دوم، ایشان میفرماین حالا که این سه منصب رو و آثار هر کدام از سه منصب رو شناختید، بدانید در روایات، چه روایات پیغمبر اکرم و چه روایات وصی ایشان، اینجوری آمده، هر چه در روایات آمده، من انه قضا اوامره. خب قضا اوامره یعنی چی؟ یعنی قضا به اوامری. یعنی چی؟ قضا به اصطلاح، معذرت میخوام، ایشون میگن قضا او امره، بعد تعبیر کردم، قضا رسول الله یا امر رسول الله، قضا امیر المؤمنین یا اهل بیت، او امره یعنی قضا به، او امره به. یعنی چی؟ ایشون میفرمایم که در واقع این از باب چیه؟ از باب اینه که ایشون سائس امتن، نه این که فقط مبلغ احکامن. یعنی اگر قضا امره و امثال اینها به پیغمبر و اهل بیت اسناد داده شد، ایشان میفرمایند قضا به، امره به، امره به و قضا به. یعنی چه؟ یعنی حکم کرد ایشان، سائس امتن، قاضی امتن، نه به معنای این که ایشان مبلغ احکام باشند، ناشر احکامند. ظهور قضا رسول الله، ظهور امر رسول الله در این جهته، همین سائسیته. خب نه مبلغیت که بعد به قول ایشون بشه ارشاد به حکم الله تعالی، که معنای اول و منصب اول بود. بعد ایشون میفرماین که چون این خلاف ظاهر لفظه، پس اگر داریم ان الرسول امر به و حکم، یا ان الرسول قضا و ابرم، فهو ظاهر فی امر الرسول و حکمهی و قضائه. چرا؟ چون هم منصب حکومت رو داشت، هم منصب قضاوت رو. نبما انهو مبلغون، که منصب اول بود. خب این تعبیر چندم، تعبیر امر دوم. ایشون میگن پس هر وقت شما این تعابیر رو ببینید، قضا امره حکمه و امثال اینها، ناظر به همین جهتیه که ما گفتیم. خب جان، مقام دوم و سوم، این هم امر دوم. امر سوم، درسته پیغمبر اکرم و اهل بیت منصب سلطنت و حکومت و منصب قضاوت رو بگید داشتن، گاهی برای همین مناصب اینها واژه قاله استعمال می شود، یعنی قاله به کار برده شده، اما برای بیان ما حکمو بهی و ما قضاو بهی در منصب دوم و سوم. چطور؟ ایشون میگن مثلا گفته میشود قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یا قال امیر المؤمنین سلام الله علیه، لمن تخاصما فی مال او میراث. حالا قال چی؟ ان المال لصاحب البینه. پس کلمه چی بیان میشه؟ قال، یا قال لاسامه ان، که ای اولی المال لصاحب البینه در مقام قضاوت، دومی در مقام سیاست و حکومت. حضرت میگیم قال لاسامه انت زعیم الجیش فذهب بسریتک الى قطر من اقطار الشام، به یک ناحیه از ناحیه های شام سریت رو ببر. خب اما ایشان میگن این لا یضر بالمرام، چرا؟ چون قرائن حالیه وجود داره که اگر امر امر سلطانی باشد این قضاء و حمله به قول ایشون شایعه، دیگه اصلا ما کلمه قضا یا امره لازم نداریم، خود این اقتضای حال و قرینه حالیه کافیه در این کلمه است، چون داشت چی؟ قاله، نداشت قضا، نداشت امره، امرن سلطانیان و حکومی، اما ایشون میگن به قرینه حالیه قاله ظهور پیدا میکنه باز در همین معنای منصب دوم و سوم. خب حتی بالاترشون ادعا میکنن، میگن اصلا لکه ان تقول که امر به کذا ظهور در امر مولوی سلطانی داره اول. بله اگر امره به کار برده بشه، البته نه قاله، قاله الان محل کلام بود، ولی در امره ظهور در امر مولوی سلطانی داره. اگر بگیم قضا، ظهور در قضا و فصل خصومت داره، حرف بدی هم نیست انصافا. اگر قضا بگیم ظهور اولیش فصل خصومته، امره بگیم و نها بگیم به تعبیر من ظهور اولیش در سلطنت و حکومته. اما اگر بگیم حکمه، حکمه مردد بین این دو سهه، پس امره میشه سلطنت، قضا میشه قضاوت، حکمه مردد بین این دو قضاوت و سلطنت، یعنی با هر دو سازگاره. اما ما ورد من الآثار در این تعبیر که صلی الله علیه و آله و سلم حضرت قال، اگر بگیم قال رسول الله، ایشون میگن دلالتش بر این که امر مولوی سلطانی باشد نیازمند به قرینه است. بله قال بخواد مولوی سلطنتی و سلطانی باشه قرینه میخواد. اما اگر بگیم که مثلا اگه صیغه امر به کار برده بشه، صیغه امر ایشان میگن خودش ظهور داره در امر مولوی دیگه.
مولوی چی؟
اینشو دیگه بیان نکن. آفرین، همین سوالی بود که برای بنده بود. خب باز این مولوی، مولوی چی؟ طبیعیه که ایشان میخوان بگن مولوی بگید یعنی هیچی بیان نمیکنن، ولی طبیعیه که علل قاعده مولوی چی باشه؟ تشریعی باشه دیگه. ولی من درز میکنم باز همین که به صیغه امر بگن خود مقامش فرق میکنه. یه بار مقامش اینه که مثلا میگن که آقا وضو تو اینجوری کن، آقا این تشریعیه دیگه، اون اولیه. یه بار میگن که لشکر تو اونجوری کن میشه سلطانی، یک بار میگن حق مردم رو بهشون بده میشه قضاوت و حکومت. لذا حقیق ارزم اینه که خود این باز قابلیت تشعب به هر سه شعبه رو دارد. این هم امر سوم. امر چهارم که ایشان میارن، میگن ما وقتی بعض از روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده رو بررسی میکنیم، میبینیم با همین الفاظ آمده، همین الفاظی که گفتیم، و بعضی هاشم باز نگاه میکنیم میبینیم نه اصلا این الفاظ درش به کار نرفته، اما همین امره و قضا و حکمه و اینها. اما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بابا قرائن فراونه که اوامر اوامر سلطانیه است و حکم حکم قضاییه. اگر این گونه باشه چطور؟ مثلا میگه مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام روایت کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. دو، تفسیر امام عسکری از امیر مؤمنان علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان. اولی انما اقضی بینکم، دومی کان رسول الله یحکم بالبینات والایمان. همون بالبینات و الایمان، ولی در یکی قضاوت بود و در دیگری چی؟ حکومت. تعبیر عرض میکنم، عرض
میکنم.
نه نه خیر. سه، خب حدثني امام علیه السلام، حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بشاهد و يمين، و قضاوت های امیر المؤمنان هم گاهی میگن که قضا امیر المؤمنین فی واقعه کذا و کذا. بعد میگه گاهی به جای این لفظ اجازه میاد، مثل فرمایش امام باقر علیه السلام لو کان الامر الینا اجزنا شهادت الرجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فاما ما کان من حقوق الله عز وجل او رؤیت الهلال فلا. در بعضی از روایات بازیشون میگن اجازه آمده، اجازه رسول الله شهادت شاهد مع یمین طالب الحق. این اجازه، اجازه سلطانیه، تنفیذ چیه؟ مولویه. و بعض از قضاوتهای رسول الله قضاوتهای سلطانیه که اینا رو میدونید مقدمه آماده دارن میکنن برای بعد. حالا خب این هم امر مقدماتی چندم، امر مقدماتی چهارم. بله، که اینها میخوام بگیم اوامر، اوامر سلطنتیه و حکم هم حکم قضاییه. خب ستای اول که حکم قضایی بود. بله، سلطنتی مثلا فرض کنید که همینایی که بعضی از روایاتی که حاکیه برای قضا یا رسول الله بما انه سلطانونه، مثلا قضیه سموره رو میخوان بگن. حالا میرسیم بهش، حالا میرسیم. پنج، امر مقدماتی پنجم میگن تقریبا هفتایی که این یکی دوتاش خیلی کوتاهه. میگن مرحوم کلینی از عقبت ابن خالد نقل میکنه که پیغمبر اکرم قضا فی هوائر النخل، هوائر با هی دو چشم و همزه، یعنی اون جاهایی که میوه نخل میفته، اون پاییناش، اون زیری که محدوده افتادن میوه هاست. قضا فی حوائر نخل ان یکون النخلت و النخلتان للرجل فی حائط الاخر فیختلفون فی حقوق تلکه فقضا بها ان لكل نخلت من اولائک من الارض مبلغ جریدت من جرائدها و الى آخر. این بمونه، ایشون میخواد بگه که قضا در حوائر نخل این گونه. یا شش، و ان صادق علیه السلام قال قضا. ها اینا معذرت میخوام، این پنج و شش و اینا دنباله روایت ها بود، نه امر پنجم و ششم. روایت ششم، قضا النبی فی رجل با نخلا و استثنا علیه نخله فقضى له رسول الله بالمدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها. یک کسی یک نخلستانی خرید، یک دونه رو نخرید مثلا. هفت، ان ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قضى رسول الله في سيد لوادي محذور للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى اسفل من ذلك قال الى اخر. حالا ایشون میگن اینها ببینید قضا و حکمه بود، اما قسم دوم که به لفظ قال یا یقول آمده، خب اینها بازم در این حال مراد حکم و قضاه. که دو سه تا روایت رو ایشون میگن، یک نمیدونم مرحوم کلینی از عقبت ابن خالد از امام صادق فی رجل اتا جبلا فشق فیه قناتن، یک قناتی کن فذهبت قنات الاخر به ماء قنات الاول، این دومی که قنات کند دیگه آب قنات اولی چی شد؟ از بین رفت. قال فقال یتقاسمان به حقائب البیر الى آخرها که بعد میگه که مرحوم صدوق گفته و قضا رسول الله بذالک و قال ان کانت الاولا اخذت ما الاخیره فلان الی آخر، که ایشون میگن که ما این روایت رو آوردیم. روایت دیگر شیخ در ابواب جهاد از امام باقر از پدران گرامیشون میگن ان النبی قال فقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم، مشرکین رو بکشید بچه ها و پیرمرده هاشون رو زنده نگه دارید. خب ایشون میگن این امر سلطانیه، ولو کلمه یه چی به کار رفته؟ قاله. میدونید ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه این که میگن قال رسول الله لسمره انک رجل مضار لا ضرر ولا ضراره، ایشون میخوان از الان مقدمه ها رو بچینن که قاله با حکم سلطانی قابل جمع هست، اینو میخوان بگن. خب و آخرین مورد، نه دو تا روایت کوتاه، 3 و 4، ما رواه سقط الاسلام کلینی از امام صادق علیه السلام در آداب جهاد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد ان یبعث سریتن دعاهم فاجلسهم بین یدی ثم یقول سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تغلو، از حد تجاوز نکنید، مسلح نکنید، غدر به خرج ندید، ولا تقتلو شیخن فانیا، پیری که داره میمیره رو کارش نگیرید، ولا سبیین ولا مرعتن ولا تقتعو شجرن الا ان تستر رو الیها. چقدر مهمه در اسلام که قطع شجر نشود. خب اینم همین، فقط نقل کردن روایتو. و آخریش ما رواه الکلینی از ابراهیم ابن جندب از ابیه این که امیر مؤمنان سلام الله علیه کان یأمر فی کل موطن لقینا فیه عدونا فیقول لا تقتل القوم حتی یبدأکم، تا وقتی اینا شروع نکردن شما شروع نکنید، فانکم بحمد الله علی حجه و ترککم ایاهم حتی یبدأکم حجتون اخرى، این که شما اونا رو به حال خودشون واگذار کنید مگر ای که اونا شروع کنن، اینم یک حجت دیگری لکم، فاذا هزمتموهم، باز اگر فراریشون دادید، فلا تقتلوا مدبرا، کسی که پشتش به شما یه داره فرار میکنه کارش نگیرید، ولا تجیزوا علی جریح، مجروح رو کارش نگیرید، ولا تکشفوا عورتن ولا تمثلوا بقتیل، اگر یک کسی بگید لا تمثلوا، ظاهرن تمثلویه، اگر کسی مرد مسلش نکنید، هازا بعض ما یمکن ان یستشهد لما قصدناه و الیک بیان ما هو المحصل من هذه الامور. خب ایشون میگن حالا یه چند نکته رو شنیدید، الغایت من القاله، ببینیم هدف ما از این مقدمات چه بود، که ظاهرن دیگه وقت گذشت، انشالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.